پیش زندگی هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو اقرار می کنم، اقرار می کنم. بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم و پیپرت می کنم. قلبه می کسم می شنگام کنی.
درود بر همه شما دوستان. در دوران معاصر که عصر جامعه اطلاعاتی نامیده میشه، رسانه‌های دیجیتال و اینترنت موجب ایجاد سواد دیجیتالی و رسانه‌ای شدن. سواد رسانه‌ای رو میتونیم در امتداد مفهوم تاریخی سواد بدونیم، اما سواد خواندن، سواد بصری و سواد کامپیوتری معادل سواد رسانه‌ای نیستن. جناب آقای دکتر احمد کارخانه، دکترای ارتباطات و دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی، سلام و درود به شما. تاعت قبول.
بنده هم خدمت سرکار عالی به شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی تاعت و عبادات رو دارم.
خیلی ممنون، زنده باشید. قرار هست که از مکان و زمان مجازی برای ما صحبت کنید دکتر، درسته؟
بله بله. مکان به صورت کلی در حقیقت به جایی گفته میشه که داره ابعاد فیزیکی هست، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره و به طور واقعی میتونیم در اون مکان قرار بگیریم. خب مکان مجازی در مقابل این مفهومی که داره با اون معنای قدیمی مکان تا حدودی از ذهن ما در حقیقت دور هست. اصولا مکان مجازی داره ابعاد فیزیکی نیست، نمیتونیم با در دست گرفتن مثلا یک متر ابعاد چنین مکانی رو اندازه گیری کنیم. مکان مجازی اونقدر کوچیک میتونه باشه که سر سوزنی باشه، اونقدر هم بزرگ میتونه همون مکان مجازی باشه که دنیای رو در اون جای بدیم. و ویژگی های مکان مجازی قابل مقایسه با مکان حقیقی نیست. مکان مجازی محدودیت های رایج مکان حقیقی رو نداره. دور بودن یا نزدیک بودن به یک مکان در دنیای مجازی معنی نداره. مثلا یک سایت، یک اتاق گفتگو، یک میزگرد اینترنتی، همین الان که ما اینجا صحبت میکنیم، مثلا ممکنیم در یک رادیو دیجیتال، همین اینها مثال هایی از مکان های مجازی هستن که فاصله اونها نسبت به تمام افراد بشر یکسان هستش، هرچند که هر کدوم از این افراد در نقطه متفاوت از کشور و حتی تو کره زمین باشن. اگر در دنیای ما مکانهایی هستن که میتونیم به اونها مسافرت کنیم و مناظر اونجا رو ببینیم و لذت ببریم، در فضای اینترنت هم بسیاری از همون مکانها به صورت مجازی وجود دارن که میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم و به نحوی از این تجربه لذت ببریم. الان تصاویر 360 درجه، تصاویر با کیفیتی وجود داره که شما میتونید حتی وارد یک مکان بشید، وارد یک موزه مثلا بشید، حتی اماکن زیارتی خودمون خب چندین سال هست اینو دارن، شما میتونید به صورت زنده حتی وارد حرم ها بشید. یکی از ویژگی های مهم دنیای مجازی از بین رفتن این محدودیت های دنیای حقیقی هستش.
بله.
خب وقتی که ما میکنیم یک سفر حقیقی داشته باشیم، باید بلیت بگیریم، چمدان‌های بزرگ و کوچیک و سبک و سنگین با خودمون ببریم، ولی توی مکان‌های مجازی در حقیقت نیازی به هیچ کدوم از اینها نیست و اون زحمت سفر رو محدودیت‌هاش از بین میره. در مورد زمان هم به همین صورت است. علاوه بر این بسیاری از محدودیت‌های زمانی هم میتونه از بین بره. مثلا خیلی ساده خدمتتون میگم، الان شما می‌خواید عوارض سالیانه خودروتون رو پرداخت کنید، عوارض منزلتون رو پرداخت کنید، خیلی از کارهای اداری که قبلا باید سر زمان و اون روز اداری در حقیقت مراجعه میکردید، الان از طریق سامانه‌های اینترنتی این محدودیت‌ها وجود نداره، هیچ ساعتی براش متصور نیستش و میتونید پرونده خودتون رو در هر زمانی انجام بدید. زمان مجازی موننده در حقیقت زمان حقیقی داره خط سیر یک طرفه هم نیستش. در دنیای حقیقی زمان از نقطه‌ای شروع میشه و در نقطه دیگه به اتمام میرسه. این آغاز و پایان برای همه افراد هم یکسان است، اما زمان مجازی لزوماً چنین نیست. زمان در دنیای مجازی حتی میتونه به عقب برگرده، دوباره در مسیر جدیدی قرار بگیره، حتی میتونه در همون نقطه‌ای که هست متوقف بشه، حتی به جلو حرکت کنه. در دنیای مجازی زمان برای همه افراد یکسان نیست. اصولاً در دنیای واقعی تجربه مشترک یک پدیده خاص نیازمند اونه که اون افرادی که قصد تجربه اونو دارن در زمان و مکان واحد کنار هم دیگه باشن. اما در دنیای مجازی علاوه بر شکستن محدودیت‌های مکانی که به اونها اشاره کردیم، محدودیت‌های زمانی هم تا حد زیادی از بین میره. دیگه نیازی نیست تا برای تجربه یک پدیده خاص دو نفر در زمان واحد اونو تجربه کنن. مثلا همین الان که ما صحبت می‌کنی،
بله،
میتونه کسی به آرشیو رادیو مراجعه کنه، اینو مثلا یه قسمتشو گوش بده، متوقف کنه زمانو، حتی میتونه با سرعت بیشتری بذاره پخش بشه،
بله،
و خیلی کارهای دیگه. به طور کلی زمان در دنیای مجازی معنای خودش رو داره که از دنیای حقیقی اون رو متمایز کرده. اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین خدا یار نگهدار.
زنده باشید، خداحافظ.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی میدنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه، شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
به زندگی سلام کن،
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرد سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو که آره تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو که آره تو فهمی.
به زندگی سلام کن،
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم، برگرد و غمگینم مکن، شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
صبح شما بخیر، خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه با رادیو سلامت همراه هستید. اما دوستان عزیز، ایران در حوزه چشم پزشکی جزو 15 کشور نخست جهان و از نظر دانش نظری و تکنیک ها نیز پیشرفت های خوبی داشته. ایران جزو کشورهای پیشرو جهان در حوزه چشم پزشکی است.
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن، داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمر،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونی،
کیت‌های آزمایشگاهی
تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران،
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند. با شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان با انگیزه و دانشمند کشور می‌توان تولید را افزایش داده و اقتصاد را احیا کرد. امیر حسین کاراگاه، مدیر عامل شرکت پرسیز ژن پارس:
در حوزه دارو و محصولات مشتق از پلاسما فعالیت می‌کنه. فعالیت در دو بخشه. در یک بخش ما موضوع تحقیق و توسعه برای شرکت‌هایی رو داریم که خواستار انتقال دانش فنی و توسعه دانش فنیشون هستن، که در این فرایند ما یک دپارتمانی رو مخصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا داریم تحت عنوان شتاب دهنده، که در شتاب دهنده افرادی که صاحب ایده هستن به ما مراجعه می‌کنن، ما تجهیزات و زیرساخت فعالیت رو در اختیارشون می‌گذاریم، افراد خبره صنعت و دانشگاه در کنار اونها به عنوان مربی خواهند بود، آموزش‌های لازم در حوزه فنی و تجاری سازی رو خواهند دید و ما در یک محیط واقعی کار، یک آرندی داروسازی، قدم به قدم با این دوستان جلو میریم تا محصول خودشون رو تجاری بکنن. بعد از تجاری شدن کمک میکنیم به جذب سرمایه گذار برای تولید صنعتی و انبوه همون محصول که وارد بازار بشه.
یکی حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت همه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
در یک بخش دیگه ما ساختمان تولید رو داریم که در اونجا خدمات تولید قراردادی ارائه میدیم. یعنی شرکت هایی که ایده دارن، محصولشون تجاری شده، آماده تولید هست، اما فضای کار ندارن، زیرساخت تولید ندارن، ما فضای تولید در اختیارشون میذاریم و میتونن محصولشون رو تولید بکنن. پس اگر بخوام یک جنبندی از فعالیت داشته باشم، ما آرندی و تولید برای دیگران هستیم. اگر شرکتی میخواد ایدهی محصولی رو آرندی بکنه ولی فضا و امکانات و افراد خبره صنعت رو نداره و نیاز به آموزش و راهنمایی داره، میتونه به ما مراجعه کنه، ما خدمات تحقیق و توسعه بهش ارائه بدیم. و اگر میخواد تولید بکنه، باز هم فضا و جا نداره، تجهیزات نداره، نیروی انسانی ماهر نداره، ما میتونیم این کمک رو هم انجام بدیم.
شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن، تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
رادیو سلامت، به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
صفحه روز. صفحه روز با اجرای همکار از ارجمندم خانم زهرا حاجی زاده. سلام و درود به شما، صبح خیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. سلام و درود به شنونده های خوب رادیو سلامت. خانم رشکاران، امروز میخواییم راجع به دو تا از تکالیف مهم وزارت بهداشت در بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صحبت بکنیم. تکالیفی که در مواد 53 و 54 این قانون تصریح شده، یکی بحث در واقع اصلاح روش های غربالگری تشخیص ناهنجاری های کروموزومی جنین، و موضوع بعدی هم طراحی یک سامانه یک پارچه که اطلاعات کلی مراجعین باروری، خانم های باردار، همینطور سقط، زایمان، نحوه زایمان و ثبت اونها در این سامانه، و الزام کلی مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه ها و مراکز در واقع درمان ناباروری و مراکز تصویر برداری به رعایت در واقع همین دستورالعمل کشوری که وزارت بهداشت در خرداد ماه سال گذشته این دستورالعمل رو ابلاغ کرد و در ادامه در آذر ماه هم سامانه باروری سالم رونمایی شد. شاید خیلی از دوستان بدونن که همون زمان که این دستورالعمل ابلاغ شد، انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، انجمن متخصصین زنان، نسبت به ابلاغ این دستورالعمل اعتراض کردند و جلساتی هم در وزارت بهداشت برگزار شد و قول مساعد به این عزیزان داده شد که به هر حال این دستورالعمل اصلاح بشه بر اساس داده های علمی و بر اساس مستندات علمی. ببینیم که این اتفاق افتاده یا نه، هرچند ما اخبار خوبی نشنیدیم و گفته میشه که در روزهای آخر سال 1401 سال گذشته متاسفانه این دستورالعمل ابلاغ شده، اما جزئیات بیشتر رو یا بخشنامه که الزام آور هست در مورد اجرای این دستورالعمل، همینطور سامانه باروری سالم ابلاغ شده. جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس محترم انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدین و قبول باشه طاعتتون.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فاخر سلامت. سلام عرض ادب دارم، تبریک میگم ایام شهادت آقا امیرالمومنین رو. هم اجازه تو شب آخر احیا دعا کنیم که انشاءالله هیچگاه از علم و عقل و انصاف از جادش خارج نشیم انشاءالله.
آمین. آقای دکتر من در خدمت شما هستم، ما منتظریم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. تا جایی که من میدونم جلساتی برگزار شد و قول مساعد داده شد که به حال دستورالعمل اصلاح بشه، اما گویا روند به شکل دیگه پیش رفت.
ببینید من یه چند تا اصلاح بکنم تو مطلبی که فرمودید.
خواهش میکنم.
تیر ماه 1401 وزیر محترم بهداشت این دستورالعمل رو ابلاغ کردن. همین الان دوستان به سایت وزارتخانه مراجعه کنن موجوده.
حالا من 28 خرداد رو دیدم. بله. حالا شایدم زمانی مدار. بله بفرمایید.
خدمت شما هستم. وزیر دو تا از معاونین وزیر که پاراف میکنن تا وزیر امضا بکنه نوشتن مشروط و منوط به تصویب کمیته علمی. هرگز کمیته علمی تشکیل نشد. ما از آذر ماه سال گذشته تا کنون جلسات متعددی با سه معاون وزیر داشتیم که گفتن که نه این با عجله امضا شده و اصلاح خواهد شد. اصلاحات رو با نظر همه انجمنهای علمی پیشرو، دو انجمن نیست، انجمنهای اپیدمیولوژی، پریناتولوژی در کنار انجمن علمی ژنتیک پزشکی و زنان و زایمان این موضوع ورود کردن، انجمن اخلاق پزشکی ایراد داره و همه انجمنها. و این عجیبه که قانون دستورالعمل امضا شده از قانون هم جلو میزنه. اگر من فرصت داشته باشم به سرعت ایرادات علمی رو به خدمتتون بگم. قانون به قول معروف باز یه مقدار علمی تر بود، متاسفانه دستورالعمل خیلی به کج راه رفته. ما در بحث قربالگری در جمعیت قربالگری رو انجام بدیم، در دستورالعمل اومده که زنان بالای 35 سال قربال بشن، این حتما غلط بزرگ علمیه. بیش از نیمی از بچه های سندروم داون از مادران زیر 35 سال به دنیا میان، چون بخش عمده باروری در این سنینه و این عددها الان اثبات شده است. تو خط دوم سوم دستورالعمل نوشتن که همه تریزومی های 13 و 18 میمیرند پس به دنیا بیان تا بمیرند دیگه. من دارم تفصیلش رو اضافه میکنم، در حالی که در تمام کتب علمی هست که 10% تریزومی های 13 و 18 تا یک سال زنده میمونند. حتی ما مورد داریم که تا 40 سال هم زنده مونده و بچه‌ای عقب افتاده، چه میدونم مشکل قلبی داره، لب شکری داره و هزار گرفتاری برای خودش و خانوادهش، ولی در دستورالعمل متعجبانه این جمله به این شکل اومده. دستورالعمل قطعا خلاف قانون اساسیه، چون صریح گفته هر گونه توصیه به غربالگری مجازات خواهد شد. وقتی در قانون اساسی ما داریم که مجازات منوط به تشکیل دادگاه صالح هست، یعنی تعجبه که وزیر دید دستورالعملی رو امضا میکنه که خلاف قانون اساسی. بعد عجیبه که تبعیض توش هست، یعنی میگن تنها فقط با نظر متخصص زنان میشه غربالگری رو انجام داد، در حالی که بخش عمده کشور ما تحت پوشش ماماها و پزشکان عمومیه و متخصص زنان در دسترس نیست. یعنی ما داریم یه قانونی رو، یه آیین‌نامه‌ای رو بخوایم اجرا بکنیم، دستورالعملی رو اجرا بکنیم که اونا همه در پیش دسترسی ندارن و امکانش وجود نداره و این خلاف اخلاق، خلاف علم و ما نسبت به این باز ایراد اساسی داریم. من خواهش میکنم همه همکاران گروه سلامت برن قسمت رضایتنامه این دستورالعمل رو بخونن، که به نظر من هیچ آدم عاقلی این رو امضا نخواهد کرد. گفته من میدانم که جنینم ممکن در معرض صدمه قرار بگیره، نمیدونم سوزن وارد سر و نمیدونم چشم او بشود، که اصلا همچه چیزی توهین به گروه پریناتولوژی کشور ما، توهین به جامعه پزشکی است که ما قسم خوردیم که کمک کنیم به سلامت مردم. این رضایتنامه رو برای چه میدونم دندون کشیدن یا برای زدن پنیسیلین هم اگر بدن کسی امضا نخواهد کرد. من میدانم که ممکنه مایع آمنیوتیک که بچه من نشت بکنه، هم پدر امضا کنه هم مادر امضا کنه. آخه شما در کدام عمل جراحی، در کدام عمل بزرگ این همچه رضایتنامه رو میگیرید؟
آقای دکتر چقدر درصد از آمینوسنتز ها حالا منجر به سخت میشود؟ بالاخره وقتی اینو میارن در یک، حالا من دارم اتفاقا پیوست شما 4 رو میرم، همین رضایت نامه رو من دارم میبینم، مطلع شدم تست تشخیصی آمینوسنتز داره خطر سقط جنین سالم است. هر مادر باردار اینو ببینه به هیچ عنوان امضا نمیکنه، یعنی فکر میکنه که جنینش در خطر. بفرمایید چی میکنه؟
ببینید توی تکست بوک ها 1 در 1000 رو ذکر کردم، عدد کشوری با حتی از 0.5 در 1000 هم کمتر هست، از بس این گروه پریناتولوژی که میشه طب مادر و کودک ما خوب کاراشو رو انجام میدن. بله. در حالی که وقتیش ببینید همینجوری پروسه بارداری پروسه پر استرابیه، مادر همیشه دست به دعا و توکل و نذره که با امید خدا بچهش به سلامت دنیا دیگه آقای همچه کاغذی هم تو بیا امضا بکن، که طبیعتا هیچ کس امضا نخواهد کرد. خانم حاجی زاده ببینید از تیر ماه تا اسفند ماه که اینا به ما قول 100% دادن که با امید خدا این اصلاح خواهد شد و همه نظرات انجمنهای علمی رو ما لحاظ خواهیم کرد، نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاد، هفته گذشته اومدن این سامانه رو بارگذاری کردن. بینی و بین الله من خواهش میکنم از همه عزیزان، چون ما واقعا موضوع تر از این داستان، هر خانومی رفت آزمایشگاه و آزمایش خون یا ادرارش مثبت شد بعد بارداری آیا باید کد ملیش و مشخصاتش رو بده؟ بعد خلوت افراد چی میشه؟ آیا نمیشه آزمایشگاه کیتش ایراد داشته باشه و جواب مریض مثبت شده باشه خانم باردار و این ایراد داشته باشه؟ چرا ما باید خانم ها رو دچار اضطراب بکنیم که آقا اسم شما کد ملی شما ثبت خواهد شد، حالا بیا فردا پاسخگو باش که این بچه چی شد؟ آیا حتما با آزمایش خون یا ادرار مثبت اصلا یعنی چی ما باید سامانه داشته باشیم که بالاخره آیا این کار رو باید دیابت میکنیم؟ کسی قدش مال 115 بود دارن توی کد ملی نمیدونم. بالاخره شما که هم اینترنت قطع شدن رو دارید میبینید، این همه بانک رفتیم، این همه پلیس به علاوه 10 رفتیم و گرفتاری داشته باشیم، بعد حالا مثلا چی گیرمون میاد که آخه مثلا بالاخره ما میخواهیم آدم ها رو بیاریم پاسخگو کنیم که آقا این بچه کجا رفت، چطور شد مثلا آزمایش شما منفی بود، چطور شد مثبت شد، چرا مثبت شد، چرا منفی شد؟ من به نظرم میرسه که این شکا قطعا
مؤثر نیست. آقای دکتر اکرمی، آقای مسائل، چون زمانمون کمه من این سوال رو بپرسم، آقای مسائل حقوقی در نظر گرفته شده؟ یکی از در واقع مواردی که خیلی برای من جای تعجب داشت این بود که پزشک میخواد یک کار حالا تشخیصی انجام بدهد، یک کار غربالگری انجام بدهد و اون باید بنا به درخواست مادر باردار بشه، بنا به درخواست در واقع که از زوجین اتفاق بیفته. چون این اتفاق در همه جای دنیا میفته.
ببینید صراحت یکی از بندهای این دستورالعمل اینه هر گونه توصیه، هر گونه آگاهی دادن ممنوع. اصلا مگه میشه وقتی ما 15 سال از کشور داریم غربالگری میکنیم و مردم و خانواده با این آشنا شدن، الان بیم آقای پزشک، خانم پزشک، شما حق نداشتی بگی چرا گفتی؟ من فکر میکنم ما داریم به این سمت بریم که نظام سلامتمون رو پلیسی بکنیم، امنیتی بکنیم و این حتما آسیب زننده است. گروه زنان به شدت نسبت به این دستورالعمل ایراد دارن و این کاش اونا هم میومدن مطالبشون رو میگفتن. من خواهشم اینه که رادیو سلامت بیاد پیش قدم بشه و این آگاهی رو بده که آقا به اندازه کافی آیا مؤثر واقع شدیم یا نه. من این جمله رو به عنوان جمله نهایی بگم، متاسفانه در 9 ماه اول امسال آمارها نشون میده 5% طلاق زیاد شده، 5% فرزندآوری کم شده و 5% تمایل به ازدواج کم شده.
یعنی
اگر این قانون نبود بسیار. یا اگر آقایون درست عمل اصلا سکوت میکردن عمل نمیکردن، ما 15% در این جهت جلو بودیم. اینی که ما هی انگشت اشاره رو به این سمت و سو ببریم قطعا ایراد داره و ما مشکل خواهیم داشت با این داستان. و گروه زنان اگر تا الان مثلا کارشون رو به رسانه و بمیدونم جاهای دیگه نکشته، بخواهیم قول دادن که این کار اصلاح میکنن، در حالی که میبینیم متاسفانه این اصلاح
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال گاهی وقتا اصرار بر این هست که بعضی سیاست‌های غلط حالا توزیع سلامت هم ادامه پیدا کنه. آقای دکتر از شما تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم زمان ما به پایان رسید. خدا نگهدارتون باشه. خب رسکارم با شما و عزیزان
خیلی ممنونم. خدا شما خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم اونچه که تقدیم حضورتون کردیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. آقای علیرضا مختاری از آباده با ما همراه هستن. فرمودن من 2 ماهیه که مادرم رو از دست دادم، ولی هر وقت کاری براش میکردم میگفت خدا برات خوش بخواد. اصلاً تکه کلامش شده بود. خدا رحمت کنه مادر بزرگوار شما رو و همه عزیزانی که دیگه در کنار ما نیستن. امشب شب قدره. از عطار نیشابوری میگم تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد. خدایا حالا که بهت نظر کردیم رو تو از ما برنگردون. درود بر همه شما. خداحافظ.